اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی، امیدوار هستیم که حالتون خوب باشه و در سلامت کامل به سر ببرید. یاران همراه، در شنبه 17 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با دوم ربیع الاول و نهم اکتبر سال 2021 میلادی، در خدمت شما عزیزان ارجمند هستیم. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم، به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران عزیزان، امروهان به صبحگاه شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز شنونده آن هستید، تقویم تاریخ، روزنه، راهی به سوی نور، گلبرگ و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
با نام و یادی خدا، سلام و سپاس شما به خیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز شنبه 17 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 2 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 9 اکتبر سال 2021 میلادی. پنجاه هفت سال پیش در روز 17 مهر ماه سال 1343 هجری شمسی، نویسنده، محقق و مترجم معاصر ایرانی استاد محمد ابراهیم آیتی درگذشت. دکتر محمد ابراهیم آیتی بیرجندی در سال 1293 هجری شمسی در گازار از توابع بیرجند در استان خراسان به دنیا آمد. وی از کودکی به فراگیری علم روی آورد و در شهر مشهد مقدس از محضر استادان همچون ادیب نیشابوری، شیخ هاشم قزوینی و شیخ مجتبی قزوینی بهره برد و در طول دهه 1320 در بیرجند به وعظ و تدریس اشتغال داشت. دکتر آیتی سپس راهی تهران شد و از دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران در رشته فلسفه اسلامی درجه دکترا گرفت. پس از آن در همین دانشکده به تدریس روی آورد و سالیانی به این کار مشغول بود. او یکی از روحانیون آگاه به زمان خود و از جمله همفکران حضرت آیات سید محمود طالقانی و استاد شهید مرتضی مطهری بود و در انتشار نشریه گفتار ما نقش مؤثری ایفا میکرد. از این محقق برجسته آثار متعدد بر جا مانده که تألیف سرمایه سخن، گفتار عاشورا، تاریخ پیامبر اسلام، تصحیح تفسیر شریف لاهیجی و آیین اسلام از آن گروهند. دکتر محمد ابراهیم آیتی سرانجام در روز 17 مهر ماه سال 1343 هجری شمسی بر اثر سانحه اتومبیل در سن 50 سالگی درگذشت. سی و سه سال پیش در روز 17 مهر ماه سال 1367 هجری شمسی عارف و فیلسوف شهری ایرانی حکیم محمد رضای صحبای قمشهی درگذشت. حکیم محمد رضای قمشهی اصفهانی متخلص و صحبا در حدود سال 1202 هجری شمسی در قمشه اصفهان به دنیا آمد و در محضر بزرگان همچون حاجی ملا محمود جعفر لاهیجی، میرزا حسن نوری، آقا سید رضی لاهیجی به مدارج والای در عرفان، فلسفه و حکمت دست یافت. حکیم قمشهی پس از آن در اصفهان به تدریس کتب عرفانی پرداخت و در اواخر عمر در مدرسه صدر تهران مشغول تدریس بود. او در تدریس شرح فصوص الحکم، شرح اشارات و اسفار ملا صدرا یگانه روزگار بود و شاگردان فاضل در محضرش پرورش یافتند که حکیمان همچون میرزا ابوالفضل کلانتری، میرزا جهانگیرخان قشقایی، میرزا عبدالله ریاضی و میرزا علی محمد اصفهانی از آن زمره اند. این حکیم بزرگوار که معاصر ملاحادی سبزواری فیلسوف شهیر آن دوران بود سرانجام در روز 17 مهر ماه سال 1267 هجری شمسی در سن 65 سالگی در تهران درگذشت و در شهر ری در نزدیکی تهران مدفون شد. و یک سال پیش در روز 17 مهر ماه سال 1399 هجری شمسی محمد رضا شجریان موسیقیدان و خواننده مطرح موسیقی سنتی ایرانی درگذشت. استاد شجریان یکم مهر ماه سال 1319 برابر با سال 1940 میلادی در شهر مشهد مقدس متولد شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد و با توجه به استعداد و صدای خوبش تحت تعلیم پدر که خود قاری قرآن بود مشغول به پرورش صدای خیش شد. در سال 1331 برابر به 1952 میلادی برای نخستین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیوی خراسان پخش شد. شجریان پس از دریافت دیپلم و استخدام آموزش و پرورش درآمد و به تدریس مشغول شد و همزمان به فراگیری ساز سمتور پرداخت. شجریان در ادامه بر رادیو تلویزیون ایران می رود و در میان دوستداران خود به عنوان استاد آواز ایران و خسرو آواز ایران شناخته شد. بسیار او را از مهمترین چهره موسیقیایی ایران و یکی از نمادهای مهم فرهنگ و موسیقی ایران زمین می دانند. این استاد آواز ایرانی سرانجام در روز 17 مهر ماه سال 1399 هجری شمسی پس از 4 سال تحمل سرطان در بیمارستان جمعی تهران از دنیا درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 17 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 9 اکتبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون به خیر و نیکی باد. دعوت میکنم روزانه امروز را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتارهای صدای خراسان را با برنامه روزنه ادامه می‌دهیم و در این برنامه این دفعه راجع به موضوع انتخابات پارلمان عراق مطلب‌های را بیان می‌کنیم. پنجمین انتخابات پارلمان عراق که انتخابات ذوالهنگام است، روز 10 اکتبر برگزار خواهد شد. انتخابات روز 10 اکتبر عراق اهمیت زیادی دارد. نخستین دلیل اهمیت انتخابات پارلمان عراق تاثیر فراوانی است که در سمت و سوی معادلات داخلی خواهد داشت. با برگزاری انتخابات، فرایند معرفی رئیس جمهور و نخست وزیر آغاز می شود که به خصوص انتخاب نخست وزیر از آن جهت که کابینه یا حکومت را تشکیل می دهد دارای اهمیت زیادی می باشد. علاوه بر این، پارلمان عراق یا مجلس نواب این کشور تنها مجلس قانونگذاری در این کشور محسوب می شود که این موضوع با توجه به این که قانون انتخابات در عراق نیز تغییر کرده است، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اما یکی دیگر از دلیل‌های اهمیت انتخابات عراق برجسته شدن موضوع مبارزه با فساد در این کشور است که پارلمان می‌تواند در این خصوص با توجه به وظیفه قانونگذاری خیش نقش مهمی ایفا کند. در واقع دلیل اصلی برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق اعتراض مردم به وجود سیستم و ساختار مدیریتی ناکارآمد این کشور بود که از دید مردم عراق با فساد گسترده همراه است. دلیل مهم دیگر درباره اهمیت انتخابات 10 اکتبر عراق، تأثیر آن بر نوع تعامل این کشور با بازیگران منطقه و فرامنطقه است. عراق کشوری است که اهمیت زیادی برای بازیگران منطقه و فرامنطقه دارد. نخست وزیری که پارلمان آینده انتخاب می کند در ترسیم و معین کردن سیاست خارجی عراق نقش مهمی خواهد داشت. همچنین با توجه به مصوبه 5 ژانویه سال 2020 پارلمان عراق درباره خروج نظامیان آمریکایی و با توجه به توافق مصطفی الکاظمی و جو بایدن نخست وزیر عراق و رئیس جمهور آمریکا برای خروج نظامیان آمریکایی تا پایان سال جاری میلادی، ترکیب پارلمان آینده در این خصوص دارای اهمیت است. خبرها از روند پیش از انتخابات عراق حاکی از آن است که هیچ یک از 3 بازیگر اصلی در میدان سیاسی عراق شامل شیعیان، اهل سنت و کردها با ائتلاف بزرگی وارد انتخابات نمی شوند و رقابت درون گروهی شدیدی نیز وجود دارد. در واقع فاکتور اصلی در تشکیل دادن به ائتلاف ها همچنان نگاه فرقه‌ای و مذهبی است، اما در درون فرقه ها و گروه هایی که با عامل مذهبی شکل می گیرند نیز اجماع و همفکری وجود ندارد. ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری، ائتلاف نیروهای دولت ملی به رهبری عمار حکیم و حیدر العبادی، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، ائتلاف مقتدا صدر، ائتلاف تصحیح به رهبری حمام حمودی و ائتلاف العقد با ریاست الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی از جمله ائتلاف‌های انتخاباتی شیعیان در انتخابات 10 اکتبر است. اما در درون اهل سنت عراق نیز واگرایی سیاسی آشکاری به مشاهده می رسد. ائتلاف العزم برای ریاست خمیس الخنجر رئیس طرح عربی و مشارکت شخصیت های مانند سلیم الجبوری و خالد العبیدی و قاسم المهدوی وزیر سابق برق از جمله ائتلاف های مهم است که برای نخستین بار با این نام در انتخابات شرکت می کنند. اما کردها نیز در انتخابات 10 اکتبر با ائتلاف یگانه شرکت نمی کنند. اتحادیه میهنی کردستان و جنبش تغییر ائتلاف یگانه تشکیل دادند، اما حزب دموکرات کردستان به طور جداگانه در انتخابات زودهنگام پارلمانی شرکت خواهد کرد که همچنان مهمترین گروه سیاسی کردی می باشد. در این قسمت از گفتار روزانه توجه شما را جلب میکنیم به گزارش همکارمان جلال خالدی از بغداد در ارتباط با حال و هوای پیش از انتخاباتی عراق.
تا زمان برگزاری انتخابات مجلس عراق فقط یک هفته دیگر باقی مانده است. گروه های سیاسی همین روزها رقابت های انتخاباتی خودشان را برای جذب آرای بیشتر مردم آغاز کردند. به ویژه پس از بازگشت مجدد جریان سیاسی مقتدی صدر به عرصه انتخابات.
انتخابات این دوره مجلس عراق در شرایط بسیار حساسی برگزار خواهد شد. از یک سو مردم با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه هستند و از سوی دیگر آمریکایی ها همچنان بدون هر گونه پوشش قانونی در این کشور باقی ماندند. هدف نخست ما از مشارکت تثبیت حاکمیت ملی عراق است.
هدفی که موجب شد نامزد انتخابات شوم بحران اقتصادی در عراق است. میخواهم با حضور در مجلس بتوانم صدای مردم کشورم را به مسئولان برسانم.
المعركه البرلمانيه في العراق وضعت اوزارها.
این نخستین بار در 18 سال گذشته است که نامزدهای انتخاباتی افزون بر شعارهای سیاسی و اقتصادی رقابت‌های خودشان را بر پایه اعتماد بر طرح خروج اشغال از عراق بنا کردند.
عندما نصل الى قبه البرلمان،
اگر بتوانیم با رأی ملت به مجلس راه یابیم، هدف اصلی ما روی کار آوردن دولتی خواهد بود که آرمان‌های ملی را حفظ کند و مانع از دخالت‌های بیگانگان در امور داخلی شود.
زمان برگزاری انتخابات در عراق روز 10/10/2021 مصادف با 18 مهر امسال است. شمار نامزدهای انتخاباتی نیز 3249 نفر در قالب 167 حزب و 21 ائتلاف بزرگ است. این دور از انتخابات و به گفته ناظران از این سوی مهم است که میتواند با حضور پربار طرفداران محور مقاومت در رقابت‌های انتخاباتی آینده سیاسی و حاکمیتی این کشور را پس از حضور 18 ساله اشغالگران تعیین کند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اما درباره انتخابات پارلمانی عراق این نکته نیز دارای اهمیت است که برخی بر این باور هستند مطابق قانون نوی انتخابات افراد مستقل شانسی بیشتری برای راه یافتن به پارلمان دارند، اما اغلب تحلیلگران بر این باور هستند که قانون نو سبب بروز تغییرات جدی در ترکیب پارلمان نخواهد شد، زیرا حزب‌های بزرگ پرنفوذ در این کشور وجود دارند که در تحولات جاری تاثیرگذار هستند و حتی افراد مستقل هم با احزاب بزرگ وابسته هستند. حسن توران رئیس جبهه ترکمن‌های عراق در پارلمان این کشور معتقد است ایجاد تغییرات در نقشه سیاسی عراق مطابق قانون نو انتخابات جزئی و اندک خواهد بود و دلیل آن هم پیچیدگی‌های زیاد در صحنه سیاسی، تثبیت موقعیت حزب‌ها و ابزارهای تبلیغاتی آنها و نیز تجربه‌هایی است که آن احزاب در مقایسه با نیروهای تازه اوج گرفته دارند. جمال کوچر نماینده اتحادیه اسلامی نیز معتقد است که قانون نو انتخابات نقشه سیاسی را تغییر نمی‌دهد و تنها مکانیزم انتخاب نامزدها را تغییر خواهد داد و اکثریت برندگان آن افراد قبایل و با نفوذ در حوزه های انتخاباتی خواهند بود. موضوع مهم دیگر واگرایی گروه های سیاسی در انتخابات 10 اکتبر است. کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرده است که در این انتخابات 21 ائتلاف سیاسی به رقابت می پردازند که 16 ائتلاف تازه تأسیس در این شمول هستند و برخی از آنها اولین بار است که در انتخابات شرکت می کنند. تعداد حزب‌های شرکت کننده در انتخابات پارلمانی را نیز 167 حزب اعلام کردند که 58 حزب در چارچوب ائتلاف‌ها قرار دارند. علاوه بر این در این انتخابات 3249 نامزد از جمله 951 زن با یکدیگر برقابت می‌پردازند. از این میان 789 نفر از آنها به صورت فردی یعنی خارج از لیست ها و فهرست ها و ائتلاف ها و 959 نامزد نیز از ائتلاف ها و 1501 نامزد از حزب های مطرح عراقی نامزد شده اند. موضوع مهم دیگر درباره انتخابات عراق رقابت‌های پسا انتخاباتی است که حتی میتوان گفت اهمیتی بیشتر از خود رقابت‌های پیش از انتخاباتی دارد. پس از برگزاری انتخابات مهمترین موضوع تشکیل فراکسیون بزرگتر است که با حمایت 50% به علاوه یک نماینده یعنی 165 نماینده پارلمان شکل می‌گیرد و هیچ ائتلافی نیز نمی‌تواند با تنهایی این تعداد کرسی را به دست آورد. ائتلاف هایی که ائتلاف بزرگتر را تشکیل می دهند می توانند سرنوشت سیاسی مصطفی الکاظمی نخست وزیر کنونی عراق را نیز تعیین کنند. اگرچه هم اکنون مصطفی الکاظمی شانس نخست وزیر شدن را داراست، اما این احتمال نیز وجود دارد که وی حتی کمتر از حیدر العبادی مقام نخست وزیر را در اختیار خود داشته باشد. حیدر العبادی پس از 4 سال موفق نشد برای بار دوم به نخست وزیری برسد و کاظمی نیز از ماه می سال 2020 تا کنون مقام نخست وزیری عراق را بر عهده دارد. دوستان شنونده، سپاسگزار هستیم که ما را با برنامه روزنه همراهی فرمودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک راهی به سوی نور تقدیمتون میگردد. شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم اللیل الا
قلیلا او زد علی القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیری آسان و روان آیه های 16 تا 22 از سوره مبارکه قاف در خدمت شما خواهیم بود و اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 16 از سوره مبارکه قاف باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید.
ترجمه این آیه چنین است: و همانا ما انسان را آفریده ایم و هر چی را که نفسش به او وسوسه می کند می دانیم و ما از رگ گردن به او نزدیک تریم. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل گفتیم که محور آیات سوره قاف موضوع قیامت است. این آیه در خصوص علم خداوند به کارهای بشر می‌فرماید. خداوند خالق بشر است و از همه اجزای وجود او و همه حالتش آگاهی کامل دارد. خدا نه فقط از کارهایی که انسان انجام می‌دهد با خبر است، بلکه از اندیشه‌های ذهنی او و آنچه در فکر و خیالش می‌گذرد نیز آگاه می‌باشد. طبیعی است خداوند از روی لطف خود انسان را به خاطر وسوسه ها و افکار بدی که به ذهنش نفوذ کرده، البته تا وقتی که مرتکب خطا نشده است، کیفر نمی دهد. حیات انسان وابسته به شاهرک هایی است که خون را از قلب او به اندام های مختلف بدن می رسانند و البته خداوند از این شاهرک ها به انسان نزدیکتر است، زیرا حیات انسان در واقع در دست خداوند است و قلب و رگ ها وسیله برای تحقق اراده خداوند می باشند. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیه میآموزیم به این شرح میباشد: نخست، علم و قدرت خدا به انتهاست و همواره بر بشر احاطه کامل دارد. آگاهی خدا از اوضاع و احوال انسان دقیق و گسترده است. بنابراین اگر تصور کنیم که خدا از افکار و انگیزه های درونی ما به اطلاع است، پنداری کاملا باطل میباشد. دوم، اگر مراقب نفس خود نباشیم، از راههای مختلف ما را به کارهای نادرست وسوسه و تحریک میکند و آنقدر تکرار میکند تا ما را گرفتار سازد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 17 و 18 از سوره مبارکه قاف که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
ترجمه این آیات چنین است: آنگاه که دو فرشته‌ای دریافت کننده از راست و چپ در کمین نشسته اعمال نیک و بد را دریافت می کنند، انسان هیچ سخنی بر زبان نمی آورد مگر آن که در کنارش فرشته‌ای نگهبان حاضر و آماده ثبت است. یاران همراه، در آیه قبل بحث درباره آگاهی خداوند از افکار و اندیشه های ذهنی انسان بود. این آیه به ثبت همه کارهای انسان اشاره کرده و می فرماید خداوند برای هر انسان دو فرشته قرار داده که همواره ملازم مراقب او هستند. آنها همه کارهای نیک و بدی او را می نویسند و چیزی از آنها مخفی نمی ماند. بسیاری از مردم سخن گفتن را جزء کارهای خود محسوب نمی کنند و به آن چندان اهمیت نمی دهند، در حالی که سخن گفتن نقش مهمی در تعاملات اجتماعی و خانوادگی انسان دارد. بنابراین قرآن کریم سخن گفتن را به صورت جداگانه ذکر کرده و می‌فرماید هر سخنی که از دهان خارج می‌شود آن دو فرشته نیز می‌نویسند و ثبت می‌کنند. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزون شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد: نخست، با اون که خداوند به باطن و آشکار انسان آگاه است، اما برای هر کار اسباب و وسیله قرار داده است. بنابراین فرشتگان را مأمور کرده که اعمال انسان را ثبت کنند. دوم، ایمان به وجدی فرشتگان یکی از مصادیق ایمان به غیب در کنار ایمان به خداوند است. و سوم، انسان نه فقط در برابر کردار و رفتار بلکه در برابر گفتار خود نیز مسئول است. هیچ امری از انسان صادر نمی شود مگر آن که مورد محاسبه قرار می گیرد.
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار این بالهادی هدی من یدعوك بانکسار یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار.
شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 19 تا 22 از سوره مبارکه قاف پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات نیز جلب خواهیم کرد.
و جاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
ترجمه این آیات چنین است: و سکرات و بیهوشی مرگ براستی فرا می رسد و انسان می گویند این همان است که هموار از آن می گریختی و در سوری رستاخیز دمیده شود. این است روزی تحقق وعده عذاب و هر کس به صحنه قیامت می آید سوق دهنده و شاهد با او با او گفته می شود همانا از این روز در غفلت بودی، پس پرده غفلتی تو را کنار زدیم و امروز چشمت تیزبین شده است. یاران همراه، به هنگام مرگ ترس و استراب عجیب انسان را فرا میگیرد. عموم انسان ها از مرگ میگریزند و حتی حاضر به اندیشیدن در باره آن نیستند. اگر هم بخواهند مرگ را تجسم کنند به مرگ دیگران فکر میکنند، اما قرآن کریم میفرماید مرگ حق است و همه را در بر میگیرد، چی آمادگی آن را داشته باشد و چی نداشته باشد. البته مرگ فنا نیست، بلکه انتقال از جهان به جهان دیگر است و طبعا با سختی و فشار و فراق خویشاوندان و دوستان همراه است. هنگام ولد نیز همین گونه است، انتقال از حیات جنینی به حیات دنیوی با گریه نوزاد و بریدن بند ناف او همراه است. هنگام تولد از شکم مادر خارج شدیم، پای بر زمین نهادیم. هنگام مرگ نیز به شکم زمین باز می‌گردیم و هر وقت که خداوند اراده کند از شکم زمین خارج شده دوباره پای بر زمین می‌گذاریم، اما این بار برای پاسخگویی به کارهایی است که در زمین انجام دادیم. همانند دنیا در قیامت نیز دو فرشته ما را همراهی می‌کنند تا در گاهی الهی حاضر شویم و آنها در مورد کارهای ما در دنیا گواهی دهند. در آن هنگام انسان میفهمد چقدر از قیامت و حضور در این عرصه سرنوشت ساز غافل بوده و خود را برای پاسخگویی در آن روز آماده نکرده است. شنوندگان ارجمند، درسی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، گریز از مرگ ویژگی طبیعی انسان است. دوم، سکرات مرگ برای همه انسان ها وجود دارد. وحشت و استراب و فشار مرگ به گونه است که انسان ها حالت عادی خود را از دست می دهند و هوش از سر آنها می رود. سوم، غفلت از آخرت خطری است که انسان را همیشه تهدید می کند و باعث می شود او بیش از حد به دنیا و جلوه های آن دلبسته و به همسر و فرزندان خیش وابسته گردد. و چهارم، دنیا و جلوه های آن همچون پرده و حجاب در مقابل دیدگان انسان است که مانع حق بینی او می شود. بنابراین انسان غافل دید عمیق ندارد، اما در قیامت با کنار رفتن پرده ها انسان هوشیار و تیزبین می شود و حقیقت های جدیدی را درک می کند. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم.
Allah, 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 All
دوستان یاران عزیزان، درود بر شما، صبحتون بخیر و سلامت باد. دعوت میکنم تکرار برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. بخشندگی حاتم طایی آنقدر پرآوازه بود که دهان به دهان میچرخید و به چارگوشه دنیا میرسید، تا جایی که خبر بذل و بخشش های حاتم طایی به گوش قیصر روم نیز رسید. قیصر که داستانهای بسیاری درباره سخاوتمندی حاتم شنیده بود، تعجب کرده و باورش نمیشد که انسانی تا این اندازه بخشنده باشد. بنابراین خواست او را آزمایش کند. قیصر روم اندیشید اگر از حاتم چیزی بخواهم، چون مرا نمی‌شناسد حتما دریغ خواهد کرد و چیزی هم باید بخواهم که فراهم کردنش برای او سخت باشد. آن وقت ببینم چه می‌کند. سپس کسی را نزد حاتم طایی فرستاد و از او 40 شتر سرخ موی با چشمان سیاه خواست. حاتم طایی نمی‌خواست دست رد به سینه کسی بزند، حتی اگر آن شخص قیصر روم باشد که هم بسیار دور بود و هم بی‌نیاز. بنابراین قبول کرد که درخواستش را برآورده سازد. حاتم که خود چیزی در بساط نداشت، از مردم قبیله خیش درخواست کرد که هر کس می تواند چنین شتری به او قرض دهد و او به زودی پول آن شتر را پس خواهد داد. خیلی زود 40 شتر موی سرخ و با چشمان سیاه از گوشه و کنار در خانه حاتم طایی مهیا شد و حاتم آن شتران را آماده کرد و برای قیصر روم فرستاد. قیصر روم که داستان فراهم کردن شتران را شنید، از بخشندگی او حیرت کرد و گفت ما این مرد اعرابی را بیازمودیم. او با اینکه چیزی نداشت حاضر شد خودش را در قرض بیندازد تا خواسته مرا انجام دهد. الحق که صفت بخشندگی برازنده اوست. سپس قیصر دستور داد بر پشت تمام 40 شتر حاتم طایی بار پارچه فاخر رومی قرار دهند و آنها را برای حاتم باز پس فرستند. وقتی شتران را به همراه بار گران قیمتشان به خانه حاتم طایی آوردند، حاتم طایی بدون اینکه کمترین چیزی را برای خود بردارد گفت که هر کس شتری به من قرض داده است بیاید و شتر خیش را با بارش برای خود بردارد. سپس همه آمدند و شترهای خیش را بردند و پرکاهی هم برای حاتم تایی باقی نماند. وقتی خبر این کار حاتم تایی را به گوش قیصر روم رساندند، او گفت: تا امروز در هیچ کجای دنیا چنین بذل و بخششی ندیده بودم. چنین صفتی از انسانها بسیار بعید است. به راستی که هرچه درباره مروت و بخشندگی او بگویند کم گفتند. او در دنیا نظیر ندارد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
امکانی از سرگیری حرکتی اتوبوس های مسافربری میان تاجیکستان و ازبکستان. تاجیکستان در ماه اکتبر 800,000 داز واکسن کرونا دریافت خواهد کرد. با اسناد ثبت جهانی 4 اثر از سوی سازمان یونسکو تحویل ایران شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسم هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری ازبکستان وعده داد که به نزدیکی حرکت ترانزیتی اتوبوس های مسافربری میان این کشور و تاجیکستان از سر گرفته می شود. شوکت مرزایف در دیدار با مردم ولایت سرخاندریا در جنوب ازبکستان و در مرز تاجیکستان در چارچوب برنامه آمادگی به انتخابات رئیس جمهوری 24 اکتبر امسال کشورش اعلام کرد که به نزدیکی حرکت ترانزیتی اتوبوس های مسافربری میان این منطقه و تاجیکستان توسط وادی فرغانه اثر گرفته می شود. در حال حاضر با وجود کاهش آمار مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان، حرکت اتوبوس های مسافربری میان شهرهای دوشنبه، خوجند و پنجکند از سوی تاجیکستان با تاشکند، سمرقند و ترمیز از سوی ازبکستان قطع است. هرچند ازبکستان همه مسیرهای زمینی خود و کشورهای همسایه را بازگشایی کرده، این موضوع با تاجیکستان هنوز حل خود را نیافته است. وزارت تندرستی تاجیکستان از دریافت 800,000 داز واکسن کرونا از اروپا و چین در ماه اکتبر امسال خبر داد. به نزدیکی به این کشور از طریق برنامه کواکس 500 هزار دوز واکسن چینی کروناوک و 302 هزار دوز واکسن استرازنیکا وارد خواهد شد. گفته می شود که تا به حال از طریق یاری های بشردوستانه و برنامه جهانی تأمین واکسن کرونا یا همان کواکس 4,861,540 دوز واکسن کرونا به تاجیکستان وارد شده است. حدود 40% از شهروندان تاجیکستان علیه بیماری کووید 19 واکسینه شدند. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا به حال به حدود 40% از جمعیت بالای 18 سال تاجیکستان واکسن کرونا تزریق شد. مقامات این وزارت گفتند که تا این مدت 2,307,140 نفر در تاجیکستان واکسن کرونا دریافت کردند که حدود 40% از جمعیتی بالای 18 سال این کشور را تشکیل میکند. با افزایش تعداد مرکزهای تزریق واکسن کرونا در شهر دوشنبه حدود 96% از کل ساکنان بالای 18 سال پایتخت تاجیکستان است واکسن کرونا دریافت کردند. همچنین وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در شبانه روز اخیر مورد جدیدی ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور شناسایی نشد. از آغاز گسترش کرونا در تاجیکستان تا کنون 17,084 نفر به این بیماری مبتلا شدند که از این تعداد 16,948 نفر بهبود یافتند. 124 نفر نیز بر اساس آمار رسمی بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. حدود 500 به خانمان در ولایت سوق در شمال تاجیکستان شناسایی شدند. این آمار در اولین مطالعه درباره اقامت افراد به خانمان در منطقه شمال تاجیکستان اعلام شده است. این مطالعه را سازمان غیر دولتی دیارو گروه از فعالان حقوق بشر انجام دادند. محققان در این طرز زندگی 100 به خانمان را در شهرها و ناحیه های خوجند، اسفراگ، گلستان، بوستان، باوجان غفروف و جبار رسولوف بررسی کردند. نظرسنجی انجام شده نشان داده است که به گفته بحرینیسا عبدالرحمن و رئیس سازمان غیر دولتی دیار در گردی همایی با موضوع حقوق بشر در شهر خوجند تعداد افراد بی خانمان هر سال در این منطقه افزایش می افزود. این افراد به دلیل اختلافات خانوادگی و مشکلات اقتصادی بی خانمان شدند. رئیس سازمان غیر دولتی دیار اظهار کرد که بیشترین افراد شناسایی شده مدارک هویتی ندارند و بنابراین نمی توانند درمان شوند. وی گفت آنها بر اثر بیماری های مزمن و عفونی مانند آشفی، ایدز، هپاتیت و بیماری های دیگری جگر و انواع مریضی های مختلف جان خود را از دست می دهند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه گفتگوهای تهران و ریاض در مسیر درست قرار دارد اعلام کرد که ایران و عربستان سعودی در بعضی مواردها به توافق‌های دست پیدا کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در گفتگو با شبکه المیادین در خصوص گفتگوهای تهران و ریاض تاکید کرد گفتگوهای ایران و عربستان سعودی در مسیر درست حرکت میکند و ما با گفتگوهای بیشتر نیاز داریم. امیر عبداللهیان افزود ما و عربستان سعودی به توافقهای در بعض زمینه ها دست پیدا کردیم و ما از این گفتگوها استقبال میکنیم. وزیر امور خارجه ایران افزود گفتگوهای ما با عربستان سعودی به نفع منطقه است. این یک گفتگوی سازنده میان دو کشور است. ایران و عربستان سعودی دو کشور مهم هستند و نقشی پر اهمیت در تثبیت امنیت منطقه دارند. امیر عبداللهیان افزود ایران بر این باور است که معادله گفتگو و استقبال از دیگران می تواند آینده درخشان را برای منطقه به دنبال داشته باشد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه به گفتگوهای هسته‌ای نیز اشاره و تاکید کرد ما زمانی خود را با مذاکرات تلف نخواهیم کرد و اگر آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای جدی باشد ما می توانیم بر روی این مسئله حساب کنیم. امیر عبدالله همچنین گفت هدف اساسی دولت ایران یک طرح اقتصادی فراگیر چند جانبه است. در آینده نزدیک شاهد نتیجه های ابتکارات ایران در زمینه برقراری صلح و امنیت در منطقه خواهد بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیراً وارد لبنان شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در لبنان با رئیس جمهور، رئیس پارلمان، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و درباره مناسبت‌های دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کرد. همچنین ابری عبداللهیان روز جمعه با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران آمادگی ایران را برای رساندن کمک‌های امدادی به مردم بلوچستان پاکستان در پی وقوع زمین لرزه شدید در این ایالت اعلام کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در پیام مراتب حزن و اندوه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص وقوع زلزله در ایالت بلوچستان پاکستان را که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نفر از شهروندان پاکستانی کشور دوست و همسایه ایران شد اظهار کرد. وزیر امور خارجه ایران ضمن بیان همدردی دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران با مقامات و مردم پاکستان آمادگی ایران را برای رساندن کمک‌های امدادی به مردم این کشور اعلام کرد. بر اثر وقوع زلزله شدید در بخش‌های از ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 20 جان باخته و 300 نفر دیگر نیز زخمی شدند. در دیدار سفیر ایران در یونسکو با قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دست ایران، سندهای ثبت جهانی 4 اثر ایران تحویل داده شد. احمدی پاکنچی سفیر ایران در یونسکو لوحه‌های ثبت جهانی راه آهن سراسر ایران و منظر فرهنگی هورمان که در فهرست میراث جهانی ملموس ثبت شدند و همچنین الواح ثبت جهانی هنر نگارگری و زیارت تادعوس مقدس را که از جمله پرونده های چند ملیتی میراث فرهنگی ایران به حساب می آیند و به صورت مشترک با کشورهای همسایه تدوین و در فهرست میراث جهانی ناملموس ثبت شدند را برای ثبت و نگهداری در اسناد میراث فرهنگی به علی دارابی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران تحویل داد. ایتالیا، چین، اسپانیا، فرانسه، آلمان، هندوستان، مکزیک، انگلستان، ایران و روسیه ده کشوری برتر دنیا در تعداد آثار ثبت شده جهانی هستند. ایران با 26 اثر غیر منقول ثبت شده جهانی در آسیا رتبه سوم و در دنیا رتبه نهم را به خود اختصاص داده است و در حوزه ثبت میراث ناملموس جهانی با ثبت 16 اثر در دنیا در رتبه هفتم جهانی قرار گرفته است. غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران در هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با نمایش بیشترین آثار مربوط به نظامی گنجوی مورد توجه نویسندگان و فرهیختگان جمهوری آذربایجان و دیگر کشورها قرار گرفت. غرفه ایران با 300 عنوان کتاب و بیشترین آثار در خصوص نظامی گنجوی، شاعر بلند آوازی ایرانی در نمایشگاه کتاب باکو مورد توجه نویسندگان و فرهیختگان جمهوری آذربایجان و همچنین دیگر کشورها قرار گرفت. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان پرویز قیاسی از باکو.
استقبال علاقمندان به ادبیات و فرهنگ ایران اسلامی از غرفه کشورمان در هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب باکو. نمایشگاه بین المللی کتاب باکو مهمترین رویداد فرهنگ جمهوری آذربایجان است که سالانه با حضور کشورهای مختلف برگزار می شود.
من çok şadım ki men bugün buraya gelmişim. Çok sağ ol canım sefir.
من بسیار خوشحالم از حضور در این غرفه و نمایشگاه کتاب و تشکر می کنم از سفیر محترم که ما را پذیرا شدند. ما در انجمن نویسندگان شعبه ویژه ایران را تأسیس کرده ایم و مفتخریم که کتاب‌ها به زبان آذربایجان چاپ می‌شود.
حضور چشمگیر نویسندگان، دانشگاهیان و محققان و حتی گروه‌های مختلف مردمی جلوه خاصی به غرفه ایران داده است.
ایران من دیدم که کتاب نشرنده دنیاده برنجیلر سراسنده است.
مرحوم پدرم مترجم کتب ایرانی بود و ما را با ادبیات و فرهنگ ایران آشنا کرده. با احترام زیادی برای فرهنگ ایران قائل هستیم. ایران در انتشار کتاب‌ها از نخستین‌های دنیاست و کتاب‌های نفیس و پرمحتوایی چاپ می‌کند.
تاکلارا بیرویندن آیرمه ممکن نیست.
در مدارس جمهوری آذربایجان گلستان سعدی تدریس شده است. جدا کردن این دو ملت آسان نیست. شاید کسانی شیطنت‌هایی بکنند بین این دو ملت، اما نمی‌توانند اینها را از هم جدا کنند.
بسیاری از علاقمندان به کتاب و عرصه فرهنگ با شوق و رغبت خاصی در این غرفه حاضر شده و علاوه بر مطالعه کتب ایرانی از تازه های انتشارات هم مطلع می شوند. هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب باکو با حضور 12 کشور و 164 ناشر داخلی و خارجی به مدت 5 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اکسپو دایر است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد با فوت 185 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز اخیر، تعداد عمومی جانباختگان این بیماری در ایران به 122,197 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در اطلاعیه افزود از روز پنجشنبه تا جمعه، یعنی 8 اکتبر 2021، و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 9897 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1424 نفر از آنها بستری شدند و مجموعی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 5,601,565 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه تاکید کرده است تا کنون 5,683,980 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تا کنون بیش از 237 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و بیش از 4,851,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به بیماری کووید 19 در جهان جان خود را از دست دادند. سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه گفت خبر ممنوعیت ورود کامیون‌های ایرانی به ترکیه کاملاً دروغ و شیطنت آمیز است. سجاد سلطانزاده، سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه، افزود فقط روزی پنجشنبه 14 دستگاه کامیون ایرانی وارد ترکیه شده و رفت و آمد دو طرفه کامیون‌های باری به طور عادی میان دو کشور در جریان می‌باشد. سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه گفت طبق استعلام از مدیر کل گمرکات شرق ترکیه، رفت آمد دو طرفه کامیون ها به طور عادی همچنان ادامه دارد. مراسم رونمایی از کتاب جدید شاعران فارسیگوی معاصر چهار کشور جهان به میزبانی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، پایتخت هندوستان، برگزار شد. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان حسن عبدالملکی از دهلی نو.
این کتاب هایی که روی دست ها قرار دارند شعر فارسی شاعران چهار کشور جهان است که در یک سال اخیر سروده شده اند. سلامی به صبح خراسان با همان لهجه بخارایی، از کنار روزها با چشم های شرقی، نغمه های تاجیکی، راه و بی جهت نیستم خراسانی از جمله عناوین کتبی است که امروز در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو رونمایی شد.
از تاجیکستان، از افغانستان، از هندوستان و از ایران عزیز این شعرا اومدن شعر سرودن، خواستن گامی بردارن در راه صلح و دوستی و بشریت رو متوجه کنن که راه انسانیت از معارف و عرفان و شناخت خداوند و این فلسفه شیرین می‌گذرد، نه از راه کینه و عداوت.
اغلب این آثار متعلق به شاعران جوان فارسی‌گوی کشورهای حوزه زبان فارسی جهان است.
9 تا شاعر فارسی زبان ما از هندوستان چاپ کردیم، 2 از خانم ها بودن، علاوه بر اون یه مجموعه دیگه هم چاپ کردیم از شعر کودک هندوستان که برای بار اول بود که شاعران می اومدن شعر کودک میگفتن، و 10 کتاب قبلا هم 12 فقط شاعر فارسی زبان هند رو در این دوره معاصر ما چاپ کردیم. این در زمانی است که شعر فارسی در هندوستان دیگه در دوره سخت فترت خودش بود. ما اینو تلاش کردیم با وجود شاعران جوان زنده کنیم و الحمدلله اتفاق افتاد.
ایران و هند خانه یاران یک دل است، ای مایه غرور وطن
هند. از گذشته های دور محل چاپ کتب فارسی بسیاری بود و حالا می شود دوباره آثار شیرین فارسی را از این دومین کشور پر جمعیت جهان به جهانیان رساند. در بخشی از این مراسم از خدمات فرهنگی و ادبی آقای علیرضا قزوه، شاعر انقلابی کشورمان، در پایان مأموریتش در هند قدردانی شد. در 2 گذشته 32 کتاب شاعران فارسی گوی از 4 کشور ایران، هندوستان، افغانستان و تاجیکستان منتشر شده. روند چاپ این کتاب ها همچنان ادامه خواهد داشت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو باید مسئولیت اصلی بازسازی افغانستان را بر عهده گیرند. سرگئی لاوراو وزیر کارهای خارجه روسیه امروز جمعه در یک نشست خبری مجازی با نمایندگان انجمن تجارت اروپایی با بیانی که کشورهای عضو پیمان ناتو مسئول اصلی بازسازی افغانستان هستند اعلام کرد که تلاش آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف تحت ریاست واشنگتن در افغانستان برای اینکه مسئولیت پناهندگان افغان بر عهده کشورهای دیگر قرار گیرد نادرست است. گروه طالبان در روز 15 آگوست سال جاری کابل پایتخت افغانستان را به تصرف خود درآورد و دولت اشرف غنی در افغانستان سقوط کرد. تحلیلگران سیاسی تسلط گروه طالبان بر کابل را به معنی خاتمه اشغالگری 20 ساله آمریکا و دیگر کشورهای متحد واشنگتن و بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهان غرب می‌دانند. آمریکا و متحدان پس از 20 سال حضور نظامی شکست خورده در حالی از افغانستان عقب نشینی کردند که این لشکرکشی ثمره جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی، ناامنی، کشتار ده‌ها هزار نفر، آوارگی میلیون ها نفر و رشد تولید قاچاق مواد مخدر برای مردم افغانستان هیچ حاصلی نداشته است. بسیاری از مردم افغانستان وضعیت فعلی این کشور را برگرفته از سیاست های شکست خورده آمریکا و متحدانش در افغانستان می دانند. و بحران سیاسی بین پاریس و الجزیره با بسته شدن حریم هوایی الجزایر بر روی هواپیماهای نظامی فرانسوی اختلافات دو جانبه را بیش از پیش افزایش داده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون شهسوار حسینی از پاریس جلب میکنیم.
Et la fermeture de l'espace aérien algérien.
بحران سیاسی بین پاریس و الجزیره با بسته شدن حریم هوایی الجزایر به روی هواپیماهای نظامی فرانسه تنش‌ها را بیش از پیش افزایش داده است.
Emmanuel Macron de déclaration de guerre à l'Algérie.
سخنان اخیر مکرون رئیس جمهور فرانسه در دیدار با جوانان خانواده‌های کهنه سربازان جنگ استقلال الجزایر که در روزنامه لوموند انتشار یافت با واکنش بسیار تند مقامات الجزایری روبرو شده است.
Nous savons qu'il y a une crise mémorielle entre la France et l'Algérie depuis toujours.
همیشه یک بحران تاریخی یادبود بین فرانسه و الجزایر وجود داشته است. مسئله شوکاور انکار یک ملت و تاریخ آن است و این یک اشتباه سیاسی بزرگ برای فرانسه محسوب می شود.
مکرون به جوانان الجزایری فرانسوی گفته بود الجزایر پس از استقلال از فرانسه بر اساس یک وابستگی ذهنی تاریخی شکل گرفته و یک نظام سیاسی امنیتی آن را اداره می کند. دفتر ریاست جمهوری الجزایر با انتشار بیانیه ضمن اظهار تأسف شدید از موضع‌گیری‌های مکرون و دخالت در امور داخلی این کشور فوراً سفیر خود را از فرانسه فراخواند.
Alors que nous européens, nous français, nous pensons
ما اروپایی‌ها و فرانسوی‌ها فکر می‌کنیم هنوز در زمان استعمار به سر می‌بریم و می‌توانیم همچنان زبان‌درازی کنیم. به نظر من سخنان اخیر آقای مکرون درباره الجزایر یک دخالت آشکار در حاکمیت و امور داخلی یک کشور بزرگ است.
امانوئل مکرون که با سخن نسنجیده باعث تیره شدن روابط پاریس الجزیره شده، در تازه‌ترین مصاحبه خود اعلام کرد آرزوی من کاهش تنش‌های موجود است. من احترام زیادی برای ملت الجزایر قائل هستم.
روابط فرانسه و الجزایر در 60 سال گذشته پس از استقلال همواره با تنش‌های همراه بوده. رؤسای جمهور فرانسه با مثبت خواندن استعمار این کشور در الجزایر نقش اساسی در افزایش این تنش‌ها داشتند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی از همکارمون آقای خالزاده.
سامانی میت تجی نوشته است که سرانجام غربی ها پس از حضور 20 ساله افغانستان را ترک کردند. دنبال آنها اشرف غنی و دار و دسته فرار کردند و رهبران سیاسی نیز گریختند. در این مطلب تحت عنوان آخرین میخ بر این تابوت میخوانیم. پس از آمدن طالبان دو گروه دیگر نیز از افغانستان رفتند. نخست قشر باسواد علمی، فرهنگی، هنری و جوانان تحصیل کرده و بااستعداد، دیگری سرمایه‌داران و تاجران ملی. در این مطلب عموماً به ترفندهای غربی ها و امریکایی ها در حضور و خروج از افغانستان اشاره شده است، ولی از کشور باز جوانان باسوادی که از خانواده های دهقان و کارگر از منطقه های چاغوری، جلال آباد، بلخ، مزار، هرات، بدخشان، فاریاب و غیره بودن و نابواسطه از وضع مشکلی اجتماعی و اقتصادی از فرصتهای 20 ساله استفاده کرده با رنج بسیار دانش و تجربه اندوختن نیز رفتند. آمریکا، آلمان، کانادا و چند کشور غربی از چندین سال پیش بر سر راه این جوانان دام گذاشتند. ترس و وحشتی که آمدن طالبان ایجاد کرد فرصت طلایی این کشورها شد. آنها با تبلیغات وسیع جوانان تحصیل کرده افغانستان را به ترک کردن کشور خود تشویق و این قیمتترین ثروت‌های ملی افغانستان را از این سرزمین بیرون کردند. در واقع پس از سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان ده ها هزار جوانان با علم و هنر و صاحب معلومات با سبب محدود شدن حقوق آزادی‌های انسان این کشور را ترک کردند و این روند هنوز هم ادامه دارد. خالی شدن افغانستان از جوانان دانشمند و متخصص از این نیروی اساسی پیشبرنده کشور بعض مشکل و بحران اجتماعی و اقتصادی این کشور را باز هم مشکلتر و سنگینتر می کند. آمده است در پایان مطلب سامانه میت تیجی. موضوع افغانستان در اکثر رسانه های گروهی تاجیکستان بازتاب داشته است و طوری که جمهوریت هم نوشته است بعد بختیار درآوردن سرحدات و کابل افغانستان از جانب گروه ممنوع طالبان، کشورهای آسیای مرکزی از گسترش گروه های تروریستی و خطر آنها در این کشورها نگرانی می کنند. در این مطلب از جمله از صحبت های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اقتباس آورده شده است که گفته است گروه های گوناگون تروریستی با استفاده از وضع ناستوار نظامی و سیاسی در افغانستان موقع خود را فعالانه مستحکم کرده ایستادند. حالا ما شاهدی از محبس ها آزاد شدن هزاران اعضای داعش، القاعده و دیگر گروه های تروریستی می باشیم. حکومت تاجیکستان نیز برای حفاظت شهروندانش در منطقه های نزد مرزی در سرحدهای کشور قواهای نظامیش را پرزورتر می نماید. اما نمایندگان طالبان در کابل هم احتمال همه گونه تهدید با مرزهای تاجیکستان را رد کردند و می گویند به یگان گروه اجازه حمله به خاک کشور همسایه را نخواهند داد. با این حال مقامات تاجیکستان هم می گویند که از زمان نظارت مرز از جانب طالبان یگان مراتبه تلاش عبور مسلحانه سرحد رخ نداده است، ولی نگرانی از ناآرامی های آن سوی مرز وجود دارد، تاکید کرده است نویسنده مقاله جمهوریت. اما سامانی اسسر به جنبه دیگر ماجرا در ارتباط با تحولات اخیر افغانستان و پناهنده شدن مردم این کشور به تاجیکستان پرداخته از جمله نوشته است چند ماه اخیر که وضعیت در همسایه کشور متشنج است و جنگ داخلی به شدت ادامه دارد، اهالی این کشور از دست گروه طالبان که دولت را گرفتند به کشورهای دیگر پناه برده شدند. معلوم است که شمار زیادی گریزه های افغان به نزدیکترین کشور یعنی تاجیکستان فرار میکنند. درست است که در این روزهای وزنین برای این مردم باید شهروندان تاجیکستان کمک نمایند، ولی در این میان بی‌پروایی نیز نباید کرد، زیرا معلوم نیست که این اشخاص با خود چی آوردن و در بینشان کی دوست است و کی دشمن. طور مشاهده می شود روزهای اخیر کوچه های شهر دوشنبه از شهروندان افغانستان پر شدند، نوشته است اسسر، و در ادامه می افزاید این مردم آزادانه از مرکز شهر گشت و گذار دارند، خرید می کنند، طرف خانه ها می روند، خانه های زیبا را به نرخ گران اجاره گرفته در شرایط لوکس زندگی کرده شدند. مگر آنها گریزان یا توریست؟ سوال کرده است سامانی اسسر. گل زرد یکی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تاجیکستان در صفحه مجازی خود نوشته است که شرکت های مردم فریب در تاجیکستان زیاد شدند. مثلا این شرکت ها با فروش برآوردن کالاهای بی ارزش مردم و مشتریان را فریب می دهند. از جمله ذکر شده است که شربت 1400 سامانه و کنفیت 400 سامانه را کی به تاجران دارو گفته می فروشد و پس آن از پشتمان مسخره کرده به حالمان می خندد. یکی از این اشخاص خوراک چاروا یا دام را داروی بهترین گویان و عوض مبلغ کلان به مردم ما پیشکش می نماید. دیگری چای را که از برگ توت آماده شده است خراب کنک گفته قیمتتر از نقره و طلا می فروشد و ما همه این را دیده بیطرف تماشاگریم. وای بر حال ما که خود را حمایه کرده حق حلالمان را صاحب کرده نمی توانیم. چی جای گله از دیگران که اگر ما با زودباوری و سادگی مال و ملک دارایی خیش و دیگر اموال را از دست داده خود را به گرداب بلاهای خانمانسوز می اندازیم می توان سالهای پی در پی داده تا ابد پاسخ نگیریم، ولی اگر غمخوار نسل آینده ملت باشیم پس حتما باید چاره اندیشید و پیش راه این گونه شرکت ها را گرفت.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. امکان اثرگیری حرکت اتوبوس‌های مسافربری میان تاجیکستان و ازبکستان. تاجیکستان در ماه اکتبر 800 هزار دوز واکسن کرونا دریافت خواهد کرد. با اسنادی ثبت جهانی 4 اثر از سوی سازمان یونسکو تحویل ایران شد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سربلندی و سلامتی از درگاه خداوند یگانه و منان برای هر یک شما در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان نگهدار همگی شما با.
یاران صمیمی، از اینکه با برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید، از حضور همه شما خوبان تشکر و قدردانی داریم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ترسم نیست از عشق، دلم از عشق بیزاره. رفیقان نارفیقند و عزیزان قاصد حسرت. رفیقان همدمن درد سکوت و بهت دیواره. در این متروکه دنیا که یاری نیست نشانی از کسی یا از دیاری نیست، بهشتی جز خداوند اعتباری نیست، یاری یاری نیست. حراسم نیست از عشق، دلم از عشق بیزاره. رفیقان نارفیقند و عزیزان قاصد حسرت. رفیقم همدمم درد سکوت و دهت دیواره.